برنامه ما را همراهی کنه.
سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امشب به وقت واشنگتن خطابه سالانه خود به کنگرس این کشور را ایراد می کند. جنگ اوکراین، مقابله با گسترش نفوذ چین و وضع محدودیت بر حمل سلاح در داخل امریکا موضوعات مهم سخنرانی جو بایدن خواهد بود. شمار کشته شدگان ناشی از زلزله دیروز در ترکیه و سوریه از مرز 5000 نفر گذشت. این در حالی است که بارش باران و هوای سرد عملیات نجات را با مشکل مواجه کرده است. و سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار رهایی فوری اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه، از حبس گروه طالبان شد.
سلام و وقتتان بخیر. با برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه هفتم ماه فوریه سال 2023 میلادی است. این برنامه به گونه‌ای زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای امریکا نیز به نشر می‌رسد. من سحر عظیمی هستم. در برنامه امشب همکارم سعید عزرحمان در مورد خطابه سالانه رئیس جمهور بایدن به کنگرس گزارش خواهد داد و محترم آریان شریفی مهمان برنامه هستند که ایشان استاد مطالعات امنیت بین‌المللی در دانشگاه پرینستون میباشند تا در مورد نشست مسکو با ایشان صحبت کنیم. شمار کشته شدگان ناشی از وقوع زلزله دیروز در ترکیه و سوریه از مرز 5000 نفر گذشت. در میان جان باختگان این زلزله ده ها شهروند افغانستانی شامل هستند، اما تا اکنون رقم دقیق افغان های جان باخته در این زلزله مشخص نشده. مقامات محلی میگن که تلاش برای نجات بازماندگان از زیر آوار ادامه دارد، اما هوای سرد و بارش باران عملیات نجات و جستجو را با مشکل مواجه ساخته. جزئیات بیشتر در برگردان این گزارش از رویترز از همکارم ژیلا نوری بشنوید.
تلفات ناشی از وقوع زلزله پیهم صبح دوشنبه در ترکیه و سوریه به بیش از 5000 نفر افزایش یافته است. منابع به صدای آمریکا گفتند که در این رخداد طبیعی ده ها شهروند افغانستانی جان باختند. یک شهروند افغانستان در ترکیه به صدای آمریکا گفت که در این زلزله 70 افغان جان باختند و شمار دیگر هنوز در زیر آوار مفقودند. به گفته وی بیش از 70000 افغان در 10 شهر آسیب دیده ترکیه زندگی میکنند و نزدیک به 100 منزل مربوط به آنها ویران شده است. این در حالی است که تلاش ها برای نجات افراد زنده از زیر آوارها ادامه دارد و تیم های جستجو و نجات تا کنون حدود 8000 نفر را از زیر ساختمان های تخریب شده بیرون آوردند.
قاینم تورلاره بر
نواسه هم زیر آوار گیر ماندند. از روز بر این سو سر ما مصیبت آمده است. میبینید که در چه حال است. این برای ما گفتند حکومت برای کمک میآید. کجاست در این دو روز؟ کجا هن؟ ازشان خواهش میکنیم که به ما اجازه دهند که خود ما آنها را نجات دهیم و فرصت را از دست ندهیم اگر به ما اجازه بدهند.
فواد اکتای معاون رئیس جمهور ترکیه گفت که در اثر زلزله روز دوشنبه حدود کمتر از 6000 ساختمان در آن کشور ویران شده است.
در ترکیه حدود 3419 نفر تلفات داریم و کمتر از 21000 نفر زخمی داریم. شمار افراد که تاکنون نجات داده شدند به 8000 نفر میرسد. در مجموع کمتر از 6000 ساختمان تخریب شده است. تاکنون 312 پس لرزه اتفاق افتاده است و 3 پس لرزه به شدت 6.24 و مقیاس ریختر بود.
کشورهای جهان برای کمک و بیرون آوردن افراد از زیر آوار ساختمان ها تیم های نجات و جستجو را فرستادند. اداره مدیریت بحران در ترکیه می گوید حدود 25000 پرسنل اضطراری به این کشور رسیدند. این در حال است که روز گذشته پس از وقوع زلزله وزارت خارجه ایالات متحده تعهد نمود که در همکاری با کشورهای جهان برای مردم نیازمند کمک می رساند.
ما با آنچه که در توان ماست در هر دو طرف سرحد برای کمک متحد هستیم. این مسئله برای مردم آن طرف این سرحد نیز صدق می کند. ما مصمم هستیم تا کمک‌های بشری را برای مردم نیازمند در سوریه برسانیم. ما طی 20 سال جنگ داخلی در آن کشور میلیاردها دلار به مصرف رساندیم. اکنون از یک طریق متفاوت این کار را می‌کنیم. حکومت ترکیه با ما همکاری دارد. در سوریه از طریق نهادهای غیر ارتفاعی در خاک آن کشور کمک‌های بشری را می‌رسانیم.
سگ‌های نجات مربوط تیم بین‌المللی جستجو و نجات آلمان در منطقه غازیانتاب در جنوب ترکیه برای بیرون آوردن افراد از زیر آوارها رسیدگی می‌کنند.
تاکنون آنچه از منطقه آسیب دیده آگاهی داریم، ما اکنون 2.5 ساعت به جهت جنوب به طرف غازی‌آنتب رانندگی کردیم و در شهرک هاتی و کریهان رسیدیم. این مناطق در رسانه‌های اجتماعی دیده می شود و به نظرم بیشتر قربانیان اینجا هستند. ما اولین تیم بین المللی در این منطقه هستیم و سریعا عملیات نجات را آغاز می کنیم.
در سوریه طبق آمار کارمندان نجات دمشق، در مناطق شمال غرب این کشور تحت کنترل مخالفین حکومت، حداقل 1444 نفر در سوریه از زلزله روز دوشنبه جان باختند و حدود 3500 نفر زخمی شدند. تلاش ها برای بیرون آوردن افراد با سرمای زمستان و حدود 200 پس لرزه در جریان است و تیم های نجات از صبح زود روز سه‌شنبه برای پیدا کردن افراد زیر آوار ساختمان ها در شهر حلب دست به کار شدند. و مردم برای شنیدن خبر از جانشان منتظر هستند.
چهار نفر از خانواده‌ام، خواهرم، شوهرش، دختر و پسرش از دیروز ساعت 4 تا به حال در زیر آوار ماندند.
در سایر نقاط ترکیه مردم برای دیدن از جانشان در مناطق زلزله زده تلاش دارند تا وسایل نقلیه پیدا کنند و بتوانند زندگی آنها را نجات دهند. جلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است ساعت 9 امشب با وقت واشنگتن خطابه سالانه خود را به کنگره این کشور ایراد کند. رئیس جمهور بایدن گفته است که می‌خواهد در این خطابه دستاوردهای سال گذشته و برنامه‌های آینده خود را با آمریکایی‌ها شریک بسازد. برای شرح بیشتر در این مورد سید عزیز الرحمن از مقابل کنگره در برنامه با ماست. عزیز، رئیس جمهور در خطابه امشب خود بر کدام موارد یا موضوعات دیگر متمرکز خواهد بود؟
تشکر. با ارتباط سخنان رئیس جمهور بایدن، چیزی را که شما اشاره کردین میخوایم اضافه کنم که آقای بایدن روز گذشته در اشاره به سخنرانی یا خطابه امشب خود گفت که میخواهد از طریق این خطابه با ملت امریکا صحبت کنه. طبق معمول خطابه های سالانه رؤسای جمهور ایالات متحده دو بود می داشته باشد، یعنی بود داخلی و بود خارجی، و در خطابه امشب نیز انتظار می ره که در بود داخلی موضوع اقتصاد، وضعیت اقتصادی ایالات متحده در صدر قرار داشته باشد. احتمال از این وجود دارد که رئیس جمهور به فراهم شدن زمینه شغل در جریان یک یا دو سال گذشته اشاره کنه، در ارتباط و برنامه های زیربنایی را که تا حال عملی کرده با او برنامه ها اشاره صورت خواهد گرفت. همچنان با مبارزه علیه ویروس کرونا اشاره خواهد شد و در نهایت موضوع مهاجرین یا مهاجرین در مرز جنوبی ایالات متحده ای از جمله موضوعات عمده ای است که در بود داخلی از این خطابه جا خواهند داشت. و در بود خارجی انتظار میره که اوکراین در صدر قرار داشته باشه و کمک هایی را که ایالات متحده در جریان یک سال گذشته با اوکراین کرده روی از این مورد بچرخد. همچنان با در نظر داشت این احتمال که ممکن رئیس جمهور بایدن در چند هفته آینده کاندیداتوری خود را بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اعلام کنه، بسیاری با این باور هستند که خطابه امشب در حقیقت یک آغاز غیر رسمی مبارزه انتخاباتی رئیس جمهور بایدن خواهد بود. طبق معمول خطابه های رؤسای جمهور ایالات متحده مهمانان ویژه را نیز می داشته باشه و در خطابه امشب از رویا رحمانی، سفیر سابق افغانستان در ایالات متحده، نیز دعوت شده. البته خانم رحمانی از طرف مایکل مکال، یک تن از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کنگرس دعوت شده و آقای مکال گفته است که هدف از این کار این است تا نشان بدهد که مردم افغانستان و به خصوص زنان افغانستان فراموش نشده اند. لیکن رئیس جمهور بایدن این خطابه خود را امسال در حال ایراد میکنه که برخلاف سال گذشته، امسال مجلس نمایندگان کانگرس در کنترل قانونگذاران یا حزب جمهوری خواه است و از این که حزب جمهوری خواه در تلاش آغاز و یا هم این که آغاز کردن برخی از تحقیقات را پیرامون عمل کرده حکومت رئیس جمهور بایدن، آقای بایدن تحت فشار سیاسی قرار دارد. مجلس نمایندگان ایالات متحده با اکثریت جمهوری خواهان ماه گذشته حلف وفاداری به جا آورد. با این کار یک دوره جدید از دولت منقسم شده در این کشور آغاز شد و جمهوری خواهان متحد شده اند که نقش نظارتی کانگرس بر کار حکومت را ایفا خواهند کرد.
فکر نمی کنم که هیچ امریکایی به این باور باشد که عدالت برای همه مساوی نباشد و ما از این حکومت دریافتیم که قبل از هر انتخابات چه اتفاقی افتاده است. برای جعل کردن از هر امکان استفاده می کنند. تلاش می ورزند که برای اعتقاد خود معیارهای مختلفی داشته باشند. چنین چیزی در امریکا نتیجه نمی دهد.
قانونگذاران جمهوری خواه همچنان ادعا دارند که حکومت جو بایدن در رسیدگی به موضوع مهاجرت در مرز جنوبی ایالات متحده از قدرت خود استفاده سوء کرده است.
هر ماه تعداد بی سابقه مهاجران به این کشور داخل می شوند. صادقانه بگویم فکر می کنم این کار قصدی صورت می گیرد.
جمهوری خواهان در نظر دارند تا خانواده رئیس جمهور بایدن را نیز مورد پیگرد قرار دهند. با شمول بررسی این اتهامات که گویا هانتر بایدن پسر جو بایدن از موقف پدرش استفاده نادرست کرده است. نظارت از کار حکومت بخش عمده از کار کانگرس می باشد و تحلیلگران می گویند که با در نظر داشت انقسام دولت میان احزاب مختلف انجام این تحقیقات یک امر معمول می باشد.
حتی در یک دوره قانونگذاران منقسم تحقیقات کانگرس می تواند مؤثر باشد، ولی به خاطر اینکه تأثیرات سودمند داشته باشد باید هر دو حزب همکاری کنند.
ولی دموکرات ها می گویند که این تحقیقات رئیس جمهور را به گونه غیر عادلانه هدف قرار خواهد داد.
بسیار جای تأسف است که ما می بینیم که آجندای افراطی جمهوری خواهان در عوض توجه به طبقه متوسط جامعه ظاهراً بر استیزا و تحقیقات بی اساس سیاسی متمرکز است.
در عین حال هر تعدیل ناشی از جلسات استماعی مجلس نمایندگان در مجلس سنای تحت کنترل دموکرات ها تایید نخواهد شد.
قانونگذاران این صلاحیت را دارند که از قدرت احضاری خود استفاده کنند و مردم را برای استجواب احضار کنند. با وجود آن که هیچ کس انتظار یک تغییر واقعی ناشی از این تحقیقات را ندارند.
مجلس نمایندگان کانگرس در نظر دارد که قضیه به دست آمدن اسناد محرم دولتی در اقامتگاه رئیس جمهور بایدن را نیز تحت پیگرد قرار دهد. با این کار جمهوری خواهان امیدوارند تا بتوانند که قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 جو بایدن را در محراق توجه قرار دهند.
از لحاظ تاریخی تحقیقات کانگرس میزان محبوبیت رئیس جمهور را کاهش می‌دهد. این کار واقعاً افکار عمومی در مورد رئیس جمهور را خدشه‌دار می‌سازد.
اولین احضارنامه‌های مربوط به تحقیقات مجلس نمایندگان کانگرس هفته گذشته با وزارت عدلیه حکومت جو بایدن صادر شد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
چین روز سه‌شنبه اعلام کرد که به حراست قاطعانه از حقوق و منافع مشروع خود در مورد ساقط کردن یک بالون مظنون جاسوسی چین توسط ایالات متحده ادامه خواهد داد. این واقعه باعث شد سفر این هفته آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده که از مدت‌ها قبل به امید بهبودی روابط با بیجینگ هماهنگ شده بود لغو شود. چین مدعی است که آن شای بالون غیر نظامی بود که برای تحقیقات هواشناسی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما از بیان موضوع خودداری کرده است که متعلق به چه کسی است. ماونین سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به این سوال که آیا چین از ایالات متحده می‌خواهد بقایای بالونی را که ساقط کرده است پس دهد یا خیر، گفت که این بالون متعلق به ایالات متحده نیست. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار رهایی فوری اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه، از بند طالبان شده. سازمان دیدبان حقوق بشر ناوقت دیروز با نشر خبرنمایی گفته است که طالبان باید هر گونه اتهام علیه آقای مشعل را لغو کنند و آنچه این سازمان کمپاین سرکوب زنان و دختران خوانده پایان دهند. این سازمان حامی حقوق بشر اسماعیل مشعل را از محدود مردان افغان خوانده که علیه ممنوعیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر تحصیل دختران اعتراض کرده است. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز خواستار رهایی بدون قید و شرط آقای مشعل شده بود. همزمان با نشر گزارش‌ها از تعطیلی شماری از نمایندگی‌های سیاسی کشورهای خارجی در افغانستان به دلیل تهدیدات امنیتی، روسیه میگوید که هیچ برنامه‌ای برای بستن سفارت خود در کابل ندارد. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، روسیه زمیر کابالوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، گفته است که کشورش هیچ تصمیمی برای بیرون کردن دیپلمات‌ها و تخلیه سفارت خود در کابل ندارد. این در حالی است که روز گذشته یک منبع به صدای آمریکا گفت که عربستان سعودی دیپلمات‌هایش را به دلیل تهدیدات امنیتی از کابل بیرون کرده و در حال حاضر سفارت این کشور به گونه کامل تخلیه شده است. این منبع افزوده که با رفع نگرانی‌های امنیتی، سفارت عربستان سعودی در کابل دوباره فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. مسکو این هفته میزبان نشستی در مورد افغانستان خواهد بود. مقام‌های روسی گفتند که در این نشست مشاوران امنیت ملی شماری از کشورهای منطقه به شمول چین، هند، پاکستان و ایران شرکت می‌کنند. بر اساس برخی گزارش‌ها در این نشست از نمایندگان طالبان دعوت نشده. برای بحث بیشتر در مورد با آریان شریفی، استاد دانشگاه پرینستون در آمریکا صحبت خواهیم داشت. آقای شریفی، خوش آمدید. به نظر شما هدف روسیه از برگزاری این نشست و همچنان نشست قبلی فرمت مسکو که در آن نمایندگان طالبان دعوت نشده بود چی است؟ روسیه پس از به قدرت رسیدن طالبان تا حال میزبان چندین نشست در مورد افغانستان بوده، اما به نظر میرسه که این نشست ها نتیجه در پی نداشته تا کنون.
سلام بر شما سحر جان و به بینندگان محترم شما. با تصور ما، هدف اساسی از این نشست ها بحث و گفتگو روی نگرانی های است که روسیه و کشورهای آسیای میانه مشخصا در مورد تهدیداتی دارند که از افغانستان متوجه از این کشورها هست، و این تهدیدات عمدتا به دو گونه هست در حال حاضر. گونه اولی تهدیدات گسترش افراطیت دینی و تروریسم از داخل افغانستان به آسیای میانه و حتی فراتر از آسیای میانه به دامنه های روسیه است. ببینید، در افغانستان از سالها بدین سو تعداد زیادی از گروه های تروریستی و افراطی منطقه‌ای وجود داشتند، ولی از زمان به قدرت رسیدن طالبان حدود 1.5 سال قبل این گروه ها بیش از پیش تقویت شدند، فعال شدند و تهدیدات نه تنها بالقوه بلکه تقریبا بالفعل را متوجه منطقه و روسیه میکنند. بنابراین یکی از نگرانی های عمده روسیه این مسئله است. تهدید دوم، تهدید اقتصاد جرمی فرامرزی و مشخصا مواد مخدر است که از افغانستان به منطقه، به اروپا و به دنیا صادر میشه، که این مسئله هم متاسفانه از زمان روی کار آمدن طالبها به شدت افزایش یافته. مشخصا تولید و تورید تریاک و مشتقاتش به صورت ویژه هیروئین و یکی از مواد مخدر نو که به نام متامفرمین یاد میشه، این به صورت بسیار گسترده در افغانستان هر دوی تولید میشه و به صورت بسیار آزاد از افغانستان به منطقه و به دنیا صادر میشه. من دو تا تهدید بسیار عمده هست که به تصور من روسیه و کشورهای منطقه را نگران ساخته و هدف اصلی از این نشست ها بحث و گفتگو بالای همین دو مسائل باید باشه.
دکتر صاحب، مقامات روسی قبلا گفته بودند که طالبان به خاطر بی‌اعتنایی به درخواست‌های مکرر ایجاد یک حکومت همشمول به نشست فرمت مسکو دعوت نشدند. گزارش‌های وجود دارد که در نشست مشاورین امنیت ملی کشورهای منطقه نیز از نمایندگان طالبان دعوت نشدند. روسیه از یک سو با طالبان روابط نزدیک ایجاد کرده، اما از سوی دیگر تاکنون حکومت طالبان را هم به رسمیت نشناخته و نمایندگان این گروه را در نشست‌هایی که در مورد افغانستان میزبانی میکنه دعوت نمیکنه. هر چقدر توجه سر موضوع خطر از سوی افغانستان باشه، باز هم نمایندگانشان شاید تا یک حدی کارساز باشن حضورش در این نشست. به نظر شما دلیل این سیاست ظاهرا دو پهلوی روسیه چی میباشه؟
خب با فکر میکنم که اول روابط روسیه با طالبها، روابط فعلیه که دارن، بیشتر ریشه در سالهای قبل داره، از زمانی که حضور نظامی ایالات متحده و ناتو در افغانستان وجود داشت و اون روسیه منعیسی یک خطر استراتژیک برای خود میدید. بنابراین به خاطر زدودن و مبارزه با اون خطر و با اون تهدید، روسها همراه طالبها همکاری کردند. برای طالبها یک سلسله تسهیلات را به شمول اسلحه و مهمات و یک سلسله مسائل دیگر فراهم کردن و طالب ها در جنگ علیه حکومت وقت افغانستان و قوای ناتو و امریکا به اصطلاح تقویت کردن در اون زمان. بنابراین این روابط برمیگرده به او وقت. ولی بعد از به قدرت رسیدن طالب ها در افغانستان، روس ها همچنان روابط خود را با طالب ها نگه داشتن و او هم بود اساسیش همون مسئله تهدیداتی است که قبلا خدمت شما عرض کردم. در قسمت ای که خب در سطح کلان استراتژیک آیا روس‌ها چی می‌خواهند با طالب‌ها؟ روس‌ها حکومت اقتداری انحصاری طالب‌ها را نمی‌خواهند. بنابر دو تا دلیل. دلیل اول ای که اونا می‌دانند که اقتصاد انحصار قدرت توسط طالب‌ها در افغانستان دوام پیدا کرده است. اگر طالب ها پافشاری بکنند بر تداوم حکومت انحصاری خود، دیر یا زود حکومتشان از بین میره، چنینی که تاریخ نشان داده. و دلیل دوم هم ایست که بنابر هر دلیل حالا خب گیریم که اینا برای یک مدت حکومت انحصاری طالب ها ادامه پیدا بکنه، او به نفع روزها نیست، او برای روزها تهدید محسوب میشه. لذا روزها پافشاری بر ای دارن که در افغانستان یک حکومت همه شمول و همه قبول تشکیل شود که در او طالب ها هم جزش باشن، ولی سایر نیروها و مردم افغانستان هم در او شریک باشن تا او هم بتونه تداوم پیدا بکنه و هم تهدید بالفعل و بالقوا بر منطقه و جهان نباشه.
سپاس فراوان از محترم آریان شریفی، استاد در دانشگاه پرینستون، که در برنامه تشریف آوردن. ممنون از شما.
سلامت باشید.
اعتنا به خواستهای مکرر در مورد موضوع روسیه را از آقای شریفی شنیدیم و ادامه بدیم به گزارش های این ساعت. با وضع محدودیت های طالبان، تقاضا برای دسترسی زنان به فرصت های تحصیلی آنلاین بیشتر شده. قبل از روی کار آمدن طالبان، مژگان وافق الکوزی در همکاری با شماری از نهادهای آموزشی آمریکا، آکادمی آنلاین ایگل را در سال 2019 به هدف بالا بردن سطح تحصیلی زنان افغان و فراگیری مهارت های ویژه در بخش تکنولوژی و تجارت آغاز کرده. این اکادمی اکنون برنامه تدریس دروس مکاتب برای صنوف هفته 7 الی 12 را نیز اضافه کرده و قرار است در سال آینده تعلیمی حدود 1500 شاگرد از ولایات مختلف افغانستان در این برنامه های تحصیلی شامل شوند. با گزارش همکارم ژیلا نوری در این مورد توجه کنید.
ایگل آنلاین اکادمی از 3 سال بدین سو در افغانستان فعالیت دارد. برنامه های این اکادمی مختص برای بانوان افغان در سنین مختلف است که با فراگیری مهارت ها در بخش تکنولوژی، سایبر سکیوریتی، تجارت و آموزش زبان انگلیسی می توانند تصدیق‌نامه های معتبر به دست بیاورند. اخیراً با مسدود ماندن مکاتب برای دختران، این اکادمی صنوف درسی 7 تا 12 را نیز اضافه نموده است.
اینا به خاطر گرفت مشکل شود و اینکه ما دیگه هیچ گزینه‌ای نداریم، کورس های آنلاین به ما کمک کرده، ولی در حقیقت باز شدن مکاتب دانشگاه ها و مکاتب دانشگاه ها و مراکز آموزشی دانسته که ما را کمک کنه، ولی فعلا سپای آنلاین مشکل ما را عرض کرده.
مژگان وافق الکوزی میگوید پس از روی کار آمدن طالبان، شماره شاگردان این اکادمی 3 برابر شده است و آنها به کمک استادان رضاکار تدریس میشوند. و اضافه نمود که برای برخی از شاگردان که توان پرداخت پول اینترنت را ندارند، کمک میشود تا در مدت دوره تحصیلی به اینترنت مجانی دسترسی داشته باشند.
ما در قدم اول حقیقتا آنلاین ایژوکیشن ها نمیتانم که جاگزین یا بدیل مکاتب بدانم، قطعا نیست. به خاطر در هر صورتی که باشه باید مکتب ها باز شوه و شاگرد دوباره به مکتب برن، ولی این رای حل دائمی نیست، رای حل موقتی است که فقط میخواییم که شاگرد ها آماده باشن برای مکاتب که به خیر عافیت امیدوار هستیم که به زودی مکاتب باز میشه، دوباره برمیگردن و سطح تحصیلیشان به سطح باشه که میتونن که دوباره از صفحه جدید خود آغاز کنن.
ایگل آنلاین اکادمی در 17 ولایت افغانستان فعالیت دارد و اخیراً شمار از پناهجویان افغان در سایر کشورها نیز در برنامه های آموزشی مهارت های کاری و انگلیسی ثبت نام کردند. حسنا هاشم، یکی از شاگردان پیشین اکادمی، اکنون به عنوان استاد در این اکادمی به طور رضاکار دختران را درس می دهد.
I do find the online education beneficial for sure.
آموزش آنلاین بسیار مفید است. با آنکه می‌دانیم که نیاز به صنوف درسی حضوری وجود دارد، اما در وضعیت افغانستان صنوف آنلاین به نظرم یکی از بهترین گزینه‌ها است. و با ارائه صنوف و کورس‌های آنلاین تا حدی به دروس آکادمیک رسیدگی می‌گردد. بانک آموزش آنلاین مشکلات خود را در شرایط فعلی افغانستان دارد، اما برای زنان افغان که می‌خواهند درس بخوانند یک گزینه خوب است.
با وضع محدودیت‌های طالبان، زنان و دختران در افغانستان از کار و تحصیل باز ماندند. اما فرصت‌های تحصیلی آنلاین برای برخی یک روزنه امید را با وجود آورده است. زینب محمدی اخیراً از کابل در کلاس‌های انگلیسی به طور آنلاین و آفلاین درس می‌خواند و از برنامه‌های این آکادمی استقبال می‌کند.
به نظر من در این شرایط حساس، خصوصا برای کسایی که میخواهند که در رأس هستند و به حیث یک رهبر فعالیت میکنند، چنین برنامه هایی میتونه ایجاد انگیزه کنه برشان و امیر متوجه از این شوند که کسایی هستند که هنوز هم به خاطر خانمایی که در افغانستان فعالیت میکنند زحمت میکشند و خصوصا برای شخص خودم بعضی مشکلات و بعضی راه حل هایی را بر من تانستم از این برنامه فرا بگیرم که بتوانم که در حساب رهبری خود و پیش بردن آموزشگاه های خود ازش کار بگیرم و موفق شوم.
ایگن آنلاین اکادمی اکثر مواد درسی را به طور تصویری آماده کرده است و شاگردان می توانند که به طور آنلاین یا آفلاین به این مواد دسترسی در زمان مناسب دسترسی پیدا کنند. در ختم برنامه تصدیقنامه های این اکادمی که از طرف نهادهای تحصیلی معتبر تایید شده است برای پیدا کردن فرصت های کاری بهتر در آینده برای محصلین کمک می کند. جیزا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
محمد صابر کودکی است که با جمع‌آوری کاغذ از زباله ها امرار معاش می کرد و حال یک مکتب را به نام فقیرآباد اداره می کند که برای کودکان در مناطق فقیرنشین لاهور هست. سمن خان خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که از همکارم شنوید.
محمد صابر که زمانی یک کودک در محله فقیرنشین شهر لاهور در پاکستان بود، راهی را در زندگی انتخاب کرد که او را به معارف منتهی می‌ساخت.
زندگی من از یک غرفه آغاز شد که در آن به دنیا آمدم. والدینم نیز کارگر بودند و زباله جمع می‌کردند. من خوشبخت بودم که به یک مدرسه برای آموختن قرآن ارسال شدم و از آنجا آموختم که بخوانم. من تکه های روزنامه را که از زباله‌ها به دست می‌آوردم جمع می‌کردم.
صابر برای امرار معاش در میان زباله‌ها و دنبال مس، کاغذ و پلاستیک می‌گشت. او ظرف می‌شست و شیشه‌های موتورها را در پشت چراغ سرخ ترافیک پاک می‌کرد. صابر قادر به ختم لیسه شد و بعد از انستیتوت مدیریت حسابداری پاکستان دیپلمی را به دست آورد. ولی صابر معتقد است که بزرگترین دستاورد او تأسیس مکتبی است به نام فقیرآباد که به کودکانی که در محله‌های فقیرنشین لاهور زندگی می‌کنند فرصت تحصیل را فراهم می‌آورد.
این مکتب در سال 2007 آغاز شد و من فقط 20 ساله بودم. من حس می‌کردم که متفاوت‌تر از جامعه خود رشد کردم و آنچه را می‌توانستم انجام دهم در دسترس دیگران قرار نداشت و همین دلیل معارف برای من بهترین راه آوردن این مساوات بود. بنابراین من به آموزش خویشاوندان خود و کودکانشان و بعد باقی‌مانده جامعه آغاز کردم.
این مکتب که در یک خیمه آغاز شده بود با کمک جامعه گسترش یافت و حال مکتب فقیرآباد 650 کودک را آموزش می‌دهد.
ما قبلا درس نمی‌خواندم. حالا ما این مکتب تازه را داریم و من دوست دارم درس بخونم و دکتر شوم. ما مردم می‌بینیم که در خانه‌های زیبا زندگی می‌کنن و ما نیز می‌خواهیم در خانه زیبا زندگی کنیم. من می‌خواهم که درس بخونم و پیشرفت کنم.
صابر میگه که اون منحیث یک کودک در محله فقیرنشین اغلب غیرعادی تلقی میشد، ولی علاقه مفرط او به آموزش با او اجازه فائق آمدن بر آزمون ها را داد.
شما تصور کنید یک کودک که بر تپه ای از زباله نشسته و درس میخواند و کودکان خویشاوندانش و دیگران او را مسخره میکنند. آنها فکر میکنند که من دیوانه شدم که وقتم را به خواندن هدر میدهم، ولی برای من این یک کار سحرانگیز بود.
سیرنگیز این است که صابر معتقد است که او برای آموزش این موضوع به نسلی از جوانان کار میکند که زندگی متفاوت در عقب زندگی در منطقه فقیرنشین لاهور وجود دارد. دینا لزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری این ساعت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.